فصل دوم. وضعیت اندیشه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام از چشم‌انداز لیبرالیسم سنتی. نویسندگان عتیلا، یایلا و بیژن شاهین. آزادی، دین و اسلام. ایزایا بلین در مقاله خود تحت عنوان دو مفهوم آزادی میان آزادی مثبت و آزادی منفی تمایز قائل می شود. بر اساس تصور آزادی منفی، افراد تا حدود آزاد هستند که توسط کس دیگر ممانعت نشوند. در این دیدگاه آزادی به معنی نبود اجبار و شکل که افراد همان قسمی که خودشان مایل دارند زندگی نمایند. آزادی برای آنان حوزه خصوصی را ایجاد می کند که در آن فرد تا حدود محتویات تصمیمشان آزاد باشند. برای اینکه افراد آزاد باشند، تصمیم و عملکردشان ضرور نیست که سبک زندگی ایدئال را دنبال کند. در اینجا معیار صرف همین است که به افراد دیگر ضرر نرسد. اما بر اساس دیدگاه مثبت از آزادی، این تنها بسنده نیست که افراد از اجبار خارجی آزاد باشند. افراد آزاد همچنان باید برنامه های زندگی خود را تحقق بخشند. تا زمانی که یک فرد منابع لازم مادی نداشته باشد، بر اساس تفکر مثبت آزادی هم مفهومی ندارد. علاوه بر آن، برای اینکه افراد آزاد باشند، تصمیم و عملکردهایشان در زندگی باید نمایانگر معیار مشخص ایدئال باشد. در گام نخست این تصمیم و عملکردها باید به گونه منطقی برای خود گرفته شود که این همه منعکس کننده منافع واقعی فرد باشد. بر اساس نظریه مثبت، تصمیم ها و خواسته هایی که بررسی شده نباشد افراد را به آزادی نمی رساند. و عبارت دیگر، فرد زمان آزاد عنوان می شود که از محدودیت های فیزیکی و روانی و همچنان محدودیت های خارجی آزاد باشد. مفهوم آزادی مثبت می تواند توسط افراد دارای افکار مذهبی و نیز غیر مذهبی مورد استفاده قرار گیرد. و گونه مثال، افراد دارای افکار غیر مذهبی قادر به آزاد بودن از وسوسه های فرهنگی حاکم هستند. از سوی دیگر، افراد مذهبی که مفهوم مثبت آزادی را دنبال می کنند، آنان آزاد هستند که حقایق ابدی را دنبال کنند و در برابر وسوسه های لذت های دنیایی مقاومت کنند. چون اگر فرد در برابر وسوسه ها شکست بخورد، وی آزادی خود را نیست از دست می دهد و برده خواسته های خود می شود. با توجه به این دو دیدگاه متفاوت از مفهوم آزادی، ما دو نوع مختلف جهان آزاد یا لیبرال را در ذهن مجسم کرده می دانیم. در نوع نخست، بر اساس مفهوم منفی آزادی، ما جهان می توانیم داشته باشیم که در آن فضا برای سبک زندگی مثبت و منفی آزادی وجود دارد. در این جهان مسئولیت دولت ها تنها محدود به مطمئن شدن از این می باشد که افراد از دخالت بیرونی در مسئولیت باشند. در آنجا دولت قضاوت نمی کند که آیا تصمیم و کارکردهای افراد ایدئال است یا خیر. این مربوط به خود افراد می شود که چگونه زندگی را پیش می گیرند. در چنین جهان، مکان برای سبک زندگی بر اساس مفهوم آزادی اختیاری بوده و همچنان سبک بسیار سنتی می باشد. اما در نوع دیگر، جامعه آزاد و یا لیبرال که وابسته با مفهوم مثبت آزادی است، از افراد توقع می گردد تا سبک زندگی خالص را دنبال کنند. در چنین جهان برخواسته از دیدگاه مثبت آزادی یا لیبرالیسم، همه افراد زندگی آزاد و خودمختار که نیازمند ارزیابی منطقی مثبت یا با چنین بدیل باشد را باید دنبال کنند. بیشتر تصور می شود که نوع قبلی آزادی بر اساس مفهوم منفی برای افراد مذهبی بیشتر تحمل پذیر است، زیرا آنان بسیار براحتی می توانند سبک زندگی مذهبی را تطبیق کنند. و عبارت دیگر، مذهب که در اصل آزادی مثبت را اهمیت بیشتر می دهد، نباید دشمن جامعه باشد که بر اساس آزادی منفی استوار است. یک تفاوت میان آزادی مثبت که به شکل آموزه‌های اخلاقی اعمال می شود و آزادی مثبت که بر اساس ساختار دولت‌ها پذیرفته می شود وجود دارد. نظام سیاسی که بر اساس دیدگاه منفی لیبرالیسم باشد، می تواند روش‌های متفاوت مذهبی را در خود تا زمان جا دهد که این دیدگاه‌های مذهبی ارزش‌های خاص آزادی و همچنان آزادی ضمیر افراد را قبول کنند. توانایی و یا هم دانشگاه که راه درست و اشتباه را برای پیشگیری روش زندگی به ما نشان می دهد، آن را می تواند ضمیر عنوان کرد. با گفته آدم اسمت، این انسان درون قلب است که ما را از کارهای خلاف هشدار می دهد، در حالی که آن را ما بر حق فکر می کنیم. زمانی که به این آواز گوش فرا می دهیم احساس درستی و یا صداقت می کنیم. زمانی که خلاف آن عمل می کنیم احساس ندامت برای ما پیش می آید. اکثرا ناکامی اطاعت از حکم وجدان یا ضمیر به دلیل ضعف نیروی اراده و یا هم عوامل بیرونی مانند محدودیت های فیزیکی و یا روانی اتفاق می افتد. با وجود این که ما می توانیم و یا نمی توانیم گفتار ضمیر را عملی سازیم، اما باورمند هستیم که باید همیش گفتار ضمیر دنبال شود. بنابراین در اختیار داشتن اراده ضمیر مربوط به مشخصه هر انسان می شود و منافع بنیادی انسان این است که قادر به داشتن نوع زندگی در مطابقت با احکام ضمیر باشند. این مربوط به آزادی وجدان یا ضمیر می شود. صرف نظر از باورها، از جمله منافع اولی افراد است که در مطابقت با ضمیر خود زندگی نمایند. اگر فرضیه ای که منافع بنیادی انسان در پیشگیری نوع زندگی است که در مطابقت با ضمیر باشد دارای حقیقت باشد، پس چیزی که ما ضرورت داریم آزادی منفی و یا هم تحمل و بردباری است. اما در مقابل جهانی که بر اساس دیدگاه خودمختار ولی با آزادی مثبت می باشد، بسیاری از سبک‌های زندگی را در خود جاه نمی دهد و فهم متفاوت از آزادی دارد، مانند سبک زندگی مذهبی. و عبارت دیگر، این مفهوم یک شکل خاص از آموزه‌های اخلاقی آزاد را دنبال می‌کند و در نتیجه تنها دیدگاه‌های اخلاقی را در خود جاه می‌دهد که بیان کننده سبک زندگی خاص لیبرال یا آزاد باشد. این دیدگاه ناچار با بعضی از اشکال مذهب در تضاد می‌باشد. آیا اسلام به حیث یک دین می‌تواند از سیاست جدا گردد؟ با در نظر داشت ارتباط میان دین و حوزه عمومی، یکی از سوالهای بسیار مهم که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا دین اخلاق است و یا نظام سیاسی و یا همردو؟ از دیدگاه نظری ما می توانیم بگوییم که اگر دین یک نظام اخلاقی تجویز کننده یک شیوه خاص زندگی برای پیروانش باشد، پس چنین چیزی در جهان آزاد و لیبرال بر اساس لیبرالیزم سیاسی جاه دارد. اما اگر دین هر دو نظام اخلاقی و سیاسی باشد که در آن دیدگاه‌های خاص اخلاقی توسط ابزارهای سیاسی اجرا گردد، حتی مفهوم جهان لیبرالیسم منفی نیز چنین چیز را در خود جاه نمی‌دهد. پاسخ به پرسش که آیا اسلام صرفاً یک نظام اخلاقی و یا هر دو نظام اخلاقی و سیاسی می‌باشد، مشخص کننده آن سازگاری اسلام با آزادی و جهان آزادی‌خواهی می‌باشد. و عبارت ساده دو پاسخ، یعنی پاسخ اسلامگرا و پاسخ مسلمان آزادی خواه، در این باره وجود دارد. اسلامگراها کسانی هستند که نه تنها باورمند به نظام اخلاقی بودن اسلام برای خوشنودی در دنیا و آخرت هستند، بلکه اسلام را نظام سیاسی برای اجرا کردن اصول اخلاقی نیز می دانند. با باور اسلامگراها هیچ تقسیم بندی میان حوزه خصوصی و عمومی در اسلام وجود ندارد. این دیدگاه انتخاب شخصی و معادل آن در عرصه‌های سیاسی مانند دموکراسی را رد می‌کنند. یکی از اسلامگراهای برجسته در هند به نام سید ابو علی مودودی نظریه خود را بسیار به گونه خلاصه می‌گوید: در دولت اسلامی هیچ فرد نمی‌تواند هیچ امور خود را با عنوان حوزه شخصی و خصوصی قلمداد کند. سید قطب، یکی دیگر از اسلامگراهای سرشناس از مصر، مشابه مودودی می‌نویسد: اگر پرسیده شود که آیا منافع افراد ارزش ندارد که شکل بگیرد، ما باید پاسخی که قلب اسلام را شکل می دهد بگوییم که شما می دانید یا خداوند می داند. ولی ناصر استدلال می کند که ایدئولوژی اسلامگرا خواهان ایجاد دولت آرمانی اسلامی هستند که در آن حاکمیت مطلق از خداوند باشد. این خاص بر اساس تفسیر تنگ نظرانه از قوانین اسلامی است که سیاست‌های اقتدارگرا و غیر آزادی خواهانه را ترویج می کند و فضا را برای آزادی مدنی، کثرت‌گرایی فرهنگی، حقوق زنان و اقلیت‌ها و مردم سالاری محدود می کند. نظر به این دیدگاه گمراه کننده نیست که گفته شود اسلامگرایی یک ایدئولوژی جامع برای یک جو نبودن جهان اخلاقی و سیاسی است و دولتی که بر اساس یک ایدئولوژی شکل گرفته است همه جنبه های زندگی را کنترل کند. در این حد که دانشمندان اسلامگرا مانند مودودی و سید قطب حوزه خصوصی و عمومی را تقسیم بندی می کنند، این تصویر را می دهد که اسلامگرایی یک شکل از تمامیت خواهی است و با جهان آزاد و لیبرال ناسازگار می باشد. در پاسخ جواب مسلمانان آزادی خواه نسبت به سؤالی که در اول مطرح گردید، ما تحلیل لیونارد بندر را در نظر میگیریم. لیونارد بندر میان آزادی خواهی اسلامی و اسلام آزاد تفاوت قائل می شود، در حالی که بنابر دلایل گوناگون هر دو روش استدلال می کند که اسلام و ارزش های آزادی و لیبرال دموکرات سازگار هستند. در بخش نخست، آزادی خواهی اسلامی دو توجیه برای نظام سیاسی لیبرال دموکراسی در جامعه اسلامی وجود دارد. توجیه اول، نظام لیبرال دموکراسی سازگاری با روح اسلام است که تحمل تنوع را در گفته های پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم میدان مشاهده کرد و می فرماید تنوع دیدگاه ها در جامعه من نشانه ای از رحمت خداوند است. توجیه دوم تاکید دارد که اسلام در مورد سازماندهی سیاسی جامعه مسلمانان خاموش است. گروه مسلمانان آزادی خواه استدلال می کند که مسلمانان می توانند نظم سیاسی دموکراتیک را یک بدیل در برابر سایر ترتیبات سیاسی انتخاب کنند، در حالی که بخش دوم مسلمانان لیبرال منابع مهم و همچنان ستون اصلی اسلام را سازگاری با نظام دموکراسی می دانند. مسلمانان لیبرال با قوانین صریح و روشن در اسلام مانند دستورهای قرآن کریم درباره ایجاد شورا و تکذیب نمودن امتیاز انسان بالای انسان، انتخاب خلیفه یا رهبر در شریعت اسلامی و همچنان تاکید حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در احادیث بر تساوی حقوق میان مؤمنان استناد میکنند. یکی از نمایندگان این رویکرد اقرار میکند که اسلام لیبرالیستی یک بخش و یا هم مکتب اسلامی است که به آزادی فرد و آزادی بشر اهمیت میدهد. بر این اساس مسلمانان لیبرال کار خود را با آموزه بنیادی اسلام آغاز میکنند که در دین اجبار وجود ندارد. در کل سنگ بنای دیدگاه مسلمانان لیبرالیستی را آزادی، عدل، شورا و اجتهاد تشکیل میدهد. با وجودی که نظر مسلمانان لیبرال سازگار با نظم لیبرال دموکراسی می باشد، اما این نظریه غالب در جهان اسلام نیست. در مقابل نظریه اسلامگراها در جهان اسلام بیشتر گسترده است. موارد زیل از عوامل چنین غالبیت است و در آن تلاش می نماییم تا پیش زمینه برای ارزش‌های آزادی خواهی در تفکرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اسلام با وجود بیاید. وضعیت فعلی اندیشه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشورهای اسلامی. این فصل در تلاش برای پیشنهاد راه حل و مشکلاتی که برای دهها و یا قرنها مورد بحث قرار دارد نمی باشد. با این حال ما امیدوار هستیم تا روشنی بر روش‌های مختلف انداخته و اشتباهاتی که اندیشه های مسلمانان را در برابر خودشان خدشه‌دار کرده است روشن سازیم. این اشتباه نخواهد بود اگر بگویم که جهان اسلام در کل و در ابعاد مختلف به شدت در وضعیت ناگوار قرار دارد. برای فهم این که چقدر این وضعیت ناگوار است، ما می توانیم جهان اسلام را در حال حاضر و در سالهای اخیر هزاره میلادی مقایسه نماییم. در قرن اخیر هزاره اول میلادی جهان اسلام از بقیه جهان حتی کشورهای اروپایی مترقی تر بوده است. این پیشرفت ها در بخش های دانش، طب، اقتصاد و بردباری و همزیستی صلح آمیز صدق می نماید. اما این وضعیت در حال حاضر معکوس شده است. جهان اسلام اکنون در بعد کلی و نسبی فقیر است. مسلمانان موفق به بهره‌مندی ابتدایی ترین وضعیت حقوق بشری در اکثر سرزمین های اسلامی نیستند. آنها اکثراً از رژیم های سرکوبگر به رهبری مذهبیون و یا غیر مذهبیون دیکتاتور رنج میبرند. چگونه این اتفاق افتاد؟ در این باره توضیحات گوناگون وجود دارد. بسیاری ها ادعا میکنند که اسلام به حیث یک دین سازگار با تمدن ها نبوده و نخواهد بود. این تفکر همه ارزش‌هایی که تمدن‌ها را ایجاد کرده است رد نموده و گرایش طبیعی برای ایجاد حراس افغانی دارد. کسانی که باورمند هستند که آموزه‌های اسلامی حراس افغانی را تغذیه می‌نماید، به زودی از اسلام حراسان شده و هر مسلمان را به چشم حراس افغان واقعی و یا بالقوا می‌نگرد. جالب برای توجه این است که مشترکین چنین رویکرد حتی در خود کشورهای اسلامی نیز وجود دارند. چنین افراد در دوره های زمانی مختلف تلاش نموده اند تا کشور و مردم خود را مستعمره به نیابت از خودرده های بزرگ و دیدگاه های ضد اسلامی بسازند. اسلامگراها فکر می کنند که علت عقب افتادگی کشورهای اسلامی تلاش مسلمانان برای تقلید از غرب می باشد. آنها باور دارند که راه حل همین است که همه ارزش‌های غربی را رد نموده و به ماهیت‌های قوی دست نخورده و مقدس دین اسلام برگردند. جنبش سلفی و بنیانگرایان اسلامی بیشتر باورمند چنین دیدگاه هستند. یک قرائت ملایم‌تر این رویکرد پیشنهاد می‌کند که مسلمانان باید از علم و تکنولوژی غرب استفاده نمایند، اما در عین حال از فرهنگ و اخلاقیات غرب دوری نمایند. ما نویسندگان قوی و عمیق در ادبیات جهان اسلام داریم، اما اندیشمندانی که بتوانند تئوری‌های سیاسی و اقتصادی را تولید و حتی تلاش برای تولید آن کنند نداریم. علاوه بر دیگران، ما اندیشمندان مانند ابن خلدون، خیرالدین پاشا، نویسنده عثمانی نکیم کمال، حکیم مصری علی عبدالرزاق را در جهان اسلام داریم که همه ادعای نوشتن برخی از ایده های ابتدایی و سوی نظریه های کامل اقتصاد سیاسی را دارند. اما متاسفانه هیچ یک از آنان تئوری در سطح کلان را توسعه نداده اند، چنان که در غرب توسعه یافته است. ادبیات سیاسی اسلامی نیز مفهوم های ضروری را کمبود دارد. هیچ همتایی برای اصطلاحات دولت محدود، حکومت مشروطه، حقوق بشر جهانی، شهروندی در زبانهای عمده اسلامی وجود ندارد. در ادبیات سیاسی اسلامی فراخوان‌های برای سلاطین که آنان را دعوت به عدل، انصاف و احترام به حقوق بشر نموده است وجود دارد، اما اصول قطعی و تئوریک برای ساختن یک نظام سیاسی باز، شفاف و مشارکتی وجود ندارد. همین موضوع در رابطه با ادبیات اقتصاد جهان اسلام نیز صدق می‌کند. بخش آشکار اندیشه اسلام که برای همه معلوم است سود را رد می‌کند، اما این تنها در میان مسلمانان معمول نیست، بلکه فیلسوفان مانند ارسطو در یونان باستان نیز مخالف سود بوده و مسیحیت نیز آن را رد می‌کند. ولی رد و یا محکومیت نمودن سود در طراحی تئوری اقتصادی آنقدر کمک کننده نیست. در اندیشه اسلامی کارکرد سیستماتیک درباره رفتار مصرف کنندگان، سهام شرکت، ایجاد سرمایه، صرفه‌جویی و یا سرمایه‌گذاری، بانکداری و تئوری اقتصاد خرد و بزرگ وجود ندارد. در عقب افتادگی جهان اسلام، فقدان ایده ها، عدم توسعه ایده های جدید، نبود مفاهیم و تئوری هایی که موفق و پاسخگوی نیازهای بشری در همه زمینه ها باشد، بیشتر نقش داشته اند تا اینکه رد و سود نقش داشته باشد. یقینا اسلام تأمین منافع مالی بلند مدت را منع نکرده است که خطرات سهام به طور مناسب در آن در نظر گرفته شده باشد، و همچنان هیچ مانع ذاتی برای توسعه اقتصاد پیچیده وجود ندارد، اما در این خصوص ایده های اسلامی کمتر وجود دارد. اگر ایده ها دارای پیامدهای می باشد، پس فقدان ایده هم پیامدهایی را در پی دارد. با در نظر داشت شواهد می توان گفت که وضعیت فعلی در جهان اسلام به علت تأثیرهای منفی نبود ایده ها است. این همه سبب به وجود آمدن این پرسش می شود که چگونه این همه اتفاق افتاد. بسیار از نویسندگان علت این همه را بسته شدن دروازه های اجتهاد می دانند که تولید کننده ایده های جدید بر اساس تفسیر منابع اسلامی بود. این نشان می دهد که اجماع نظر میان مسلمانان و غیر مسلمانان به صورت گسترده صورت گرفته است. ولی پس از این که دروازه های اجتهاد برای قرنها بسته گردید، مسلمانان نتوانستند ایده های جدید را توسعه بدهند و یا اساسات اسلام را برای شرایط جدید تفسیر نمایند. این همه یک بخش از مشکلات بوده می تواند. فقدان توسعه ایده های جدید و این معنا نیست که عدم موفقیت در تفسیر مجدد منابع اسلامی بوده است. علاوه بر آن ما نمی توانیم مطمئن باشیم که بازگشایی دروازه های اجتهاد می تواند مشکلات را حل سازد، بلکه مشکلات بسیار گسترده تر در اندیشه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلامی به وجود آمده است که چیز بیشتر از پایان اجتهاد در افکار مسلمانان می باشد. ذهن مسلمانان از ذهن باز به ذهنیت بسته مبدل گردیده است که جهان بیرونی و ایده هایی که در حمایت سازمان ها و اندیشه های اسلامی قرار دارد را کاملا رد می کند. بنابراین این مترادف با دگماتیزم است. چنین چیز محرومیت و عدم تحمل را تولید می کند. قابل توجه این است که ظهور ذهنیت های بسته در جهان اسلام بیشتر به حس حقارت اقتصادی و نظامی و حس برتری فرهنگی و اخلاقی کمک کرده است. در تناسب با هزاره اول میلادی، جهان اسلام در هزاره دوم میلادی و اطراف خود چرخیده و یک نگرش ارتجاعی و خصوص در برابر غرب را توسعه داده است. در هزاره اول فلسفه در یونان باستان که در خطر نابودی کامل از جهان بود توسط مسلمانان نجات داده شد. اروپایی ها آن را از ترجمه نوشته های زبان عربی دوباره کشف کردند. بسیار از اروپایی ها مانند البرتوس مگنوس، راجر بیکان، توماس اکویناس و ویلیام اوهام مهارت‌های علمی خود را در دانشگاه‌های اسلامی عربی در قردیه، گرانادا، والنسیا و تولو توسعه دادند. در آن زمان اعتماد به نفس در میان سرزمین‌های اسلام به وجود آمده بود. مسلمانان انباشه‌های دانش وسیع را از خود می‌دانستند. تا قرن 15 میلادی این اعتماد به نفس بالا و آرامش درونی به حس ضعف و آسیب‌پذیری در برابر غرب مبدل گردید. جهان اسلام به اطراف خود در چرخش شد. خط فکری و نگرشی که مسلمانان توجیه برای خود می کردن قرار زاید بود. غرب شاید در علم، تکنولوژی، قدرت اقتصادی و ساختارهای نظامی پیشرفته تر باشد، اما در حال زوال سیستم فرهنگی و اخلاقی است. غرب سقوط نموده و یا در حال فروپاشی است. ما از لحاظ ارزشی، اعتقادی و فرهنگ اجتماعی در موقعیت بالاتر نسبت به مسیحیان قرار داریم. تحت این شرایط اندیشه اجتماعی و سیاسی در اسلام مسیر اصلی خود را از دست داد. به جای تلاش برای توسعه ایده های جدید و مترقی، با داشتن نگرش منفی و ذهنیت بسته، رهبران فکری به دنبال اندیشه های تکراری در یک دوره باطل بودند. کسانی که تاریخ اسلام را مطالعه کرده اند می دانند که اسلام به حیث یک دین انقلابی ظهور کرد. این دین نابرابری ها و امتیازدهی خانوادگی را رد کرد. اسلام همچنان با قائل شدن امتیازات مهم برای زنان از موقعیت درجه دوم زن در امورات اجتماعی انتقاد کرده و حتی زندگی بسیار از دختران نوزاد را نجات داد. اسلام در آغاز در برابر استبداد سیاسی بر مبنای دین جنگیده و بسیار از مشکلات اجتماعی را رفع کرد. اسلام همچنان اعلام کرد که انسان نباید برده انسان باشد. همه بشر دارای حقوق مساوی هستند. دارایی شخصی افراد را به رسمیت شناخته و از آن حفاظت کرد و اسلام تجارت آزاد را ترویج کرد. اسلام تنها دین مورد حمایت تاجران بوده و جامعه مسلمانان در سرزمین تجارت پیشگان تأثیر گردید. همه این اعتقادات سبب کشاندن جهان اسلام به جهت خاص گردید و اگر تاریخ تغییر نمی کرد مسلمانان می توانستند با همان مسیر اولی به پیش بروند. و عبارت دیگر مسلمانان باید مطالعه فرجامشناسی از منابع و تاریخ اوایل اسلام نبوده و با آن به پیش می رفتند. اما متاسفانه که چنین اتفاق نافتاد. اندیشه اسلام در نخست روند پیشرفت در مسیر اصلی را متوقف نموده و پس از آن عقبگرد نمود. نتیجه آن چیز است که همه آن را می توانند ببینند. اساسی ترین اشتباهات در اندیشه اسلام در حال حاضر چه است و چگونه میتوان آن را تغییر داد؟ 1. متفکران مسلمان تمایل به برخورد با دیگر مسلمانان و غیر مسلمانان به خصوص مسیحیان غربی به گونه‌ای دارند که گویا آنان موجودات متفاوت بوده‌اند. چنین تفکر مزخرف است. ما قبل از اینکه مسلمان و یا غیر مسلمان دارای نژاد سفید و یا سیاه، مرد و یا زن باشیم، همه انسان هستیم. همه ما دارای نیازها و تجربه های مشترک هستیم و موارد است که مسلمانان می توانند از تجربه ها و اندیشه های غیر مسلمانان بیاموزند. در غیر این صورت آنان ذهن بسته دارند. 2. منابع اساسی در دین اسلام برمی گردد به دوران حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و باید تفسیرها به شکل فرجامشناسی صورت بگیرد. مسلمانان باید بر اساس مسیر اصلی که قرآن کریم و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اشاره کرده است پیشرفت نمایند. آنان نباید قسم رفتار نمایند که تاریخ با پایان رسیده است. به جای تفسیرهای تکراری برای حل مشکلات معاصر باید به اتخاذ تفسیر پویا بپردازند. 3. در این جای شک نیست که مسلمانان باید قرآن کریم و سنت پیامبر را خوانده و درک کنند، در حالی که این برای درک طبیعت و جهان بشری کافی نیست. برای یک مسلمان خداوند خلق کننده همه جهان و انسانها است. اگر در ذات افراد و زندگی اجتماعی قوانین جاسازی شده است، پس توسط خداوند ساخته شده است. و این لحاظ مسلمانان باید این قوانین را کشف و بیان کنند. و عبارت دیگر، قرآن کریم کتاب خرد خداوند بوده و طبیعت و جهان بشری کتاب بزرگ خداوند است. این وظیفه مسلمانان است تا هر دو کتاب را باید مطالعه کنند. 4. بسیاری از نویسندگان ادعا می کنند که مسلمانان باید دوباره منشأ قرآن کریم را مطالعه نموده و تاریخ، عرف و عنعنه را از آن جدا سازند. این یک مأموریت ناممکن به نظر می رسد. قرآن کریم به خودی خود حرف نمی زند. این صدای داده شده توسط مسلمانان است و هر مسلمان بر اساس شرایط و توانایی هایش درک خود را دارد. راه دیگر وجود ندارد. اگر این امکان می داشت که یک تفسیر عمومی از قرآن کریم مجزا از تاریخ و عرف و عنعنه می کردیم، این تفسیر نیز به مرور زمان به تاریخ و عرف مبدل می گردید. پس غیر واقع بینانه خواهد بود اگر ادعا نماییم که قرآن کریم از تفسیرهای سنتی قبلی باید پاک گردد. آنچه که در جهان اسلام نیاز است، اجازه و آزادی تفسیرهای مختلف و مقایسه‌ای می باشد، نه اینکه عرف و تاریخ را از آن کنار بزنند. 5. اندیشه اجتماعی و سیاسی اسلام نیاز به توسعه یک مفهوم قانون طبیعی دارد که این می تواند بر اساس مطالعه کتاب الله جل جلاله توسعه بیابد. در عرف سنتی لیبرال غرب، مفهوم قانون طبیعی نقش مهم برای غالب شدن بر تعصب و همچنان دگماتیزم در اشکال مذهبی و سیکولارستی بازی نمود. 6. از مفهوم کلی حقوق بشر در جهان اسلام باید دفاع صورت گیرد. این مفهوم به انسانها تأکید می کند که بدون در نظر داشت جنس، مذهب، قوم و صفت کسانی که دارای حقوق ضروری، اساسی و مسلم هستند و امور دنیایی بپردازند. تئوری حقوق بشر در حد زیاد سبب تضعیف تعصبات مذهبی و سیکولارستی در غرب شده است. این می تواند در جهان اسلام نیز اتفاق بیفتد. برای راه اندازی چنین تئوری کلی از حقوق بشر، باز هم مسلمانان باید کتاب خداوند جل جلاله را بخوانند. بجای درست نمودن تئوری کلی حقوق بشر، مسلمانان می توانند برای ساختن حقوق بشر اسلامی تلاش کنند. این می تواند مسلمانان را در پذیرفتن حقوق بشر کمک کند، اما نمی تواند چارچوب کلی برای درک وسیع ایجاد کند که در آن همه در راحتی باشند. همه ادیان متکی به حقوق بشر هستند، چه مسلمانان و یا مسیحیان، همه از تبعیضگری و فرقه‌ای بودن منع شده اند. 7. اندیشه اسلام همچنان نیاز به تعریف مفهوم کلی برای افراد دارد. در حقیقت اسلام در دهه اول ظهور خیش افراد را در برابر قبیله گرایی قدرتمند ساخت. اگر قرآن کریم انسان را نایب السلطنه خداوند بر روی زمین تعریف کرده است، پس چه زمان قبایل و قبیله گرایی برتری پیدا کرد؟ قبل از اسلام سیستم های کیفری افراد را نه بلکه قبیله را به رسمیت شناخته بودند، اما نزول قرآن کریم این مفهوم را تغییر داد. متاسفانه که در دهه های بعدی جمع‌گرایی اندیشه اسلامی را تسخیر نمود. اگر در حقوق بشر اسلامی گفته شود که تنها مسلمانان دارای حقوق بشری هستند، پس این یک تئوری جهانی حقوق بشر بوده نمی‌تواند و تئوری کلی حکومت مشروطه نیز از چنین مفهوم ساخته نمی‌شود. 8. مسلمانان اغلب در فهم ماهیت واقعی و معنی ضمنی آزادی ناموفق بوده اند. بسیاری آنان از یک نوع آزادی مثبت، آزادی درونی می‌گویند. بر اساس این روش، باور بر این است که شخص زمان آزاد است که از اوامر خداوند جل جلاله اطاعت کند. این که چرا انجام دهد و چرا انجام ندهد، این مفهوم دلالت بر این دارد که تنها مسلمانان می توانند از آزادی مستفید شوند. با بیان دیگر، نخست مسلمانان آمدند و پس از آن آزادی تنها برای مسلمانان آمد. چنین دیدگاه اشتباه است. چنین چیز آزادی را مرتبط با روابط افراد با خداوند جل جلاله میپندارد. آزادی ارتباط بین افراد و خداوند نداشته، بلکه برمیگردد به روابط در میان افراد و آزادی یک محصول اجتماعی است. بشریت یک وضعیت کلی انسانها است که در آن مسلمانان، مسیحیان و منکران دین در وضعیت‌های جداگانه و خاص زیست می‌نمایند. انسان ها با باور داشتن و نداشتن به یک مذهب و اجرا کردن مراسم دینیشان آزاد نمیشوند، بلکه اگر آنان آزاد باشند میتوانند یک مذهب را برای خود انتخاب کنند. در فرهنگ اسلام کسانی که آزاد نیستند مسئول انجام اعمالشان هم نمیباشند. همچنان کسی که آزاد نباشد مسلمان واقعی هم نمیتواند باشد. این در حالت که انسان آزاد مجبور به پذیرفتن اعتقادات اسلامی نمیباشد. و این معنی که اگر واقعا مسلمانان به آزادی باور دارند، پس در هر کشوری که افراد زندگی میکنند باید حق لذت بردن از آزادی را داشته باشند. 9. یک مشکل بزرگ در جهان اسلام علاقمندی غیر عقلانی برای تفکر ایجاد یک دولت اسلامی است. تعداد از مسلمانان خواهان ایجاد دولت اسلامی بجای دولت‌های محدود و مشروطه هستند، چون آنها فکر میکنند که زندگی کردن در چنین دولت اسلامی میتواند سبب آزادیشان شود. این روش آزادی خود مسلمانان و غیر مسلمانان را متضرر میکند. برای آزاد بودن و داشتن یک زندگی اسلامی، مسلمانان بجای دولت اسلامی نیازمند یک دولت محدود و مشروطه هستند. مسلمانان از آزادی لذت بردن نمیتوانند تا زمانی که دیگر انسانها نیز آزاد باشند. 10. مسلمانان باید از حس حقارت و یا هم برتری در برابر غرب کنار بیایند. تاریخ محدود به چند قرن نبوده و یک پروسه پیوسته است. هیچ تضمین وجود ندارد کسانی که امروز در درجه پایین قرار دارند فردا در جایگاه برتر قرار بگیرند. همه چیز در حال تغییر است. در کنار آن حقوق اساسی بشر و ارزش‌های موجود محصول یک فرهنگ و یا مذهب واحد نبوده، بلکه محصول مشترک همه بشریت می باشد. آزادی عقیده و بیان، حق مالکیت خصوصی، حق به رسمیت شناختن مساوات و دیگر موارد مربوط به همه بشریت می شود. این اشتباه است اگر آن را مختص به فرهنگ و یا مذهب خاص مانند فرهنگ غرب، مسیحیت و یا اسلام بدانیم. انقلاب در برابر رژیم های دیکتاتوری در کشورهای عرب این امید را به میان آورد که شهروندان کشورهای اسلامی نیز می توانند آزادی را زیر چتر حکومت های محدود و مشروطه تجربه کنند. اینکه آیا این امیدها تحقق خواهد یافت در حال حاضر نامعلوم است. در این زمینه بعضی از مفسران کشور ترکیه را با کشورهای عربی شمال افریقا مقایسه می کنند، با استدلال بر اصلاحاتی که مصطفی کمال اتاترک با اصلاح نمودن نظام تک حزبی و نظام محدود و دموکراتیک در ترکیه مبدل نمود. این حقیقت است که کشور ترکیه چند دهه قبل از نظام دیکتاتوری به سوی دموکراسی رفت. این رویداد در سال 1950 و تقریبا بدون خشونت اتفاق افتاد. با در نظر داشت این همه اتفاقات چنین تحول در ترکیه رخ داد. بهار ترکیه در سال 1950 سبب رد شدن بسیاری ترتیبات سیاسی حکومت تک حزبی قبلی گردید. چه تغییرات در ترکیه در سالهای 1950 اتفاق افتاد؟ میان سالهای 1925 الی 1950 در ترکیه نظام تک حزبی حاکم بود که به احزاب سیاسی مخالف اجازه فعالیت نداده و انتخابات آزاد برگزار نمی‌شد. بدون مشارکت مردم، حکومت حاکم را خود تعیین می‌کردند. حکومت ترکیه آزادی‌های مذهب، فکر و بیان، حاکمیت قانون و سیستم قضایی مستقل و بی‌طرف را اجازه نمی‌داد. همچنان مسئولیت مؤثر برای ملکیت‌های شخصی وجود نداشت. اما با وجود آن در گذشته و هم در حال حاضر نیز شخصیت‌های غیر قابل انکار در رهبری عالی سیاسی ترکیه وجود دارد. ترکیه وحشیانه‌ترین تلاش‌ها را در بعد انقلاب فرهنگی در تاریخ جهان تجربه نموده است. الفبا بدون در نظر داشت رضایت شهروندان تغییر یافت. دولت مقررات حجاب را در جامعه وضع کرد. لسان کرد منع قرار گرفت. گروه‌های قومی متخلفین مجبور به قبول کردن هویت کرد گردیدند و حتی اشکال سنتی موسیقی نیز در کشور منع گردید. همان طور که انتظار می‌رفت، اقتصاد در ترکیه در زمان این سیستم دیکتاتوری تک حزبی پیشرفت نداشته و مردم برای دهه‌های متمادی فقر شدید را تجربه کردند. نخبه‌های حاکم سیاسی کنترل اقتصاد را به خاطر جلوگیری از امکان مخالفت با پروژه‌های تمامیت‌خواهی‌شان در دست گرفته بودند. رژیم دیکتاتوری ترکیه قبل از سال 1950 شبیه رژیم های اعراب در حال حاضر است. مردم ترکیه رژیم دیکتاتوری را توسط صندوق های رایدهی کنار زدند و به تأسیس دموکراسی پرداختند. در پای بهار در کشورهای عربی اگر درس برای آموختن باشد، مسلمانان باید از تجربه های قبل و بعد از 1950 ترکیه بیاموزند. جمع‌بندی. یکی از سوالات بسیار سخت که اکثرا کشورهای اسلامی با آن برخورد می کنند، ایجاد سیستم ایدئال سیاسی است که مربوط به این می شود که چطور این گونه سیستم بنیانگذاری شود. بسیاری از مردم مشتاق به این استدلال هستند که هر نوع سیستم کارا باید حقیقت ابدی داشته باشد. متاسفانه با وجودی که مردم می خواهند تحت سلطنت چنین حقیقت زندگی کنند، اما درباره این حقیقت در میان خودشان تفاوت دیدگاه وجود دارد که حقیقت چه است. تعداد از افراد این حقیقت را در دین، تعداد در اخلاق و تعداد هم در علم و ایدئولوژی می بینند. در هر چیزی که این حقیقت نهفته باشد، نظامی که تنها متکی بر یک حقیقت باشد و گونه اجتناب ناپذیر ظالمانه است. و این دلیل که برای گروه های مختلف حقیقت های مختلف وجود دارد، حتی برای افراد مختلف، و اگر یک حقیقت واحد با واسطه جبر بالای دیگران حکم فرما شود، ظلم و ستم، جنگ و خونریزی را بار خواهد آورد. بنابراین آنچه که باید انجام شود این است که نباید تلاش برای ایجاد نظام سیاسی وابسته به حقیقت های مشخص صورت گیرد، بلکه نظام باید تأسیس شود که افراد و گروه های دارای حقایق مختلف و گونه مشترک در صلح و توازن زیست نمایند. این نوع نظام باید وابسته به چارچوب از ارزش ها باشد، ارزش هایی که حقیقت مشخص را بالای دیگر ساکنان تحمیل نکند. این ارزش ها ما را خواهد فهماند که برای احترام شدن توسط دیگران باید دیگران را نیز احترام کرد. این همه بگونه اجتناب ناپذیر نیازمند به کارگیری از ارزش های آزادی خواهی کلاسیک، یعنی لیبرال کلاسیک است. با بیان دیگر، بجای تأسیس یک جهان آزاد بر اساس درک اسلامی از آزادی مثبت، جهان آزاد بر اساس درک آزادی منفی که ظرفیت جاه دادن ارزش های متفاوت را در خود دارد، باید تأسیس گردد. با گفته روسکین و کویلی، در جهان اسلام ناسیونالیزم، سوسیالیزم و قبیله‌گرایی همه تجربه گردیده است. تنها چیزی که تجربه نشده است، آزادی خواهی بازار آزاد می باشد. ما باورمند هستیم که مسلمانان ارزش‌های آزادی خواهی را کشف نموده و آن را بر بنیاد کتاب خرد و بزرگ خداوند جل جلاله حمایت کنند.